کسی که واکسن میزنه بلافاصله فوت نمیکنه. انگیزه واکسن، من چون که الان حرفی که میزنم ممکنه جونم در خطر بیفته، ولی به عنوان کسی که تو کار نانوتکنولوژی بوده اومدن به ما نزدیک شدن، گفتن ما میخوایم یه DNA میکر، یعنی یک چیزی که RNA یا DNA درست میکنه داخل بدن و این ریموت کنترل میشه، یعنی از بیرون کنترل میشه که کد میدن فلان RNA رو درست کن در داخل بدن، که این قسمتی انجام شده و میگن ما به خاطر ساختن واکسن این کارو میکنیم. این به اضافه یک سیستم حساب بانکی، به اضافه یک کارت شناسایی، شما را میتونن در بدن یه پروتئینی تولید کنن به طور ریموت، یعنی ممکنه مثلا 100 میلیون نفر را با یه دکمه فشار بدن یک چیزی وارد بدنشون درست بشه، و اگر در جاهایی باشه که بتونه نانو پارتیکل وارد سلول بشه.
تحقیقات جدید نشون میده که فقط در 3 ماهه اول سال 2020 حدود 6000 نفر به خاطر پیروی از دستورات و اطلاعات غلط در مورد ویروس کووید 19 راهی بیمارستان ها شدند. بر اثر این پدیده که همه‌گیری اطلاعات نادرست یا اینفودمی نام داره، دست کم 800 نفر جون خودشون را از دست دادن. این تحقیقات نشون میده بیش از 2500 گزارش به 25 زبان و در 87 کشور دنیا منتشر شده که باعث اشاعه نظریه‌های توهم توطئه در مورد کرونا بوده. اما این شایعات و تئوری‌های توطئه چی هستند و چرا مردم دنیا اینقدر علاقه نشون میدن به این داستان‌ها؟ سلام، من فرزاد هستم و این اپیزود 6 از پادکست نقطه آبی کمرنگ. سلام، امید که حالتون خوب باشه. من چند تا توضیح کوتاه بدم و سریع بریم سراغ اصل مطلب. اولا ممنونم از پیامایی که میذارین و منو دلگرم میکنید که به این کار ادامه بدم، و یه عذرخواهی بکنم بابت فاصله بسیار زیادی که بین اپیزود قبلی و این اپیزود به وجود اومد. دلایل مختلفی داره که حالا کاری نداریم، ولی سعیم اینه که از این به بعد خیلی منظمتر و با برنامه تر اپیزودهای جدید بیاد. مورد بعدی که باید بهش اشاره کنم، خیلیاتون سوال پرسیدین که چرا نقطه آبی کمرنگ، یعنی این اسم از کجا میاد. به فارسی اگر سرچ بکنید، حتی به انگلیسی سرچ بکنید نقطه آبی کمرنگ یا پیل بلو دات، کلی اطلاعات براتون میاره، حتی توی ویکی‌پدیا میتونید اطلاعاتی در موردش پیدا کنید و بخونید. ولی خلاصه اگر بخوام بگم اینه که سال 1990 کاوشگر ناسا به درخواست کارل سیگن، که یکی از بزرگترین فیزیکدانان معاصر ماست، یه عکسی رو از زمین میگیره. فاصله این عکس از زمین 6 میلیارد کیلومتره. 6 میلیارد کیلومتر. نگفته مشخصه که زمین ما توی این عکس به شکل یک نقطه آبی کمرنگ دیده میشه. خود کارل سیگن هم توی یک سخنرانی خیلی تاثیرگذار اشاره میکنه به این عکس و نقطه آبی کمرنگ توی این عکس. سخنرانی بسیار جذاب و شنیدنیه، فکر میکنم حدود نیم ساعت باشه، با زیرنویس فارسی هم میتونی توی اینترنت پیداش بکنی. حتما به توصیه میکنم که بری پیدا کنی، ببینی و بشنوی. یه سری گفته بودن که چقدر موزیک پخش میشه بین صحبت ها، که خب این توضیح باید بدم که هدف این پادکست اصلا چی بوده از اول. این که مباحث و موضوعات پیچیده رو به زبون خیلی ساده و قابل فهم توضیح بده. یعنی ما نمیخوایم اینجا درگیر پیچیدگی های علمی و فلسفی بشیم، حداقل تا اونجایی که ممکنه. بعضی جاها چاره ای نیست، به اجبار باید عمیق‌تر بشیم توی یه سری موضوعات، ولی سعی بر اینه که این اتفاق نیفته و اینکه کنار این مباحثی که مطرح میشه با هم بشنویم و ببینیم موزیک خوب و فیلم خوب. و نکته دیگه این که بعد از هر موضوعی، بعد از هر اپیزودی، ما اپیزود بعدی رو اختصاص میدیم به معرفی فیلم‌های مربوط به اون موضوع، و اگر دقت کرده باشید عنوان هر اپیزود هم اسم یک فیلمه. این هم یه سری توضیحات کوتاه بود که باید میدادم. خیلی طولانی شد، بریم سراغ اصل مطلب، کرونا و تئوری توته. این اواخر شاید یه سری واژه ها و عبارات خیلی به گوشتون خورده باشه. آنتی وکسینیشن، آنتی وکسر، آنتی وکسین، اینها همه اشاره به گروه ها و افرادی دارن که مخالف واکسیناسیون هستن، ضد واکسیناسیون هستن. سازمان جهانی بهداشت این پدیده رو به عنوان یکی از 10 تا تهدید بزرگ برای سلامت و بهداشت جهانی عنوان کرده. خود واکسن و واکسیناسیون برمیگرده به سال 1796 میلادی که آقای ادوارد جنر روشی ابداع میکنه برای مقابله با بیماری آبله. بعد آقای پاستور بر پایه همین روش واکسن رو تقریبا به صورتی که ما امروز شاهدش هستیم درست میکنه، که ما اصلا کاری به اینکه چطور واکسن درست شد و پروسه ساختش چجوری بود و اینها کاری نداریم. عبارتهای ضد واکسن و مخالفت با واکسیناسیون جمعی تقریبا 80 ساله که به وجود اومده و از همون ابتدا تا الان دلایل این افراد و گروه ها تغییر کرده. یعنی اینجوری نبوده که از اول بیان بگن چون ما نمیدونیم توی واکسن چیه پس نمیزنیم، یا اینکه چون برخلاف آزادی های فردیه ما نمیزنیم. انگار مهم فقط مخالفت کردنه. حالا اینکه چه منطق یا دلیلی پشت این داستان باشه زیاد فرقی نمیکنه برای این آدما. به عنوان مثال اکثر انگلیسی ها نگرانی هستند که واکسن باعث اوتیسم میشه. حالا جلوتر میگیم که این تفکر از کجا میاد که چرا انگلیسی ها اینجوری فکر میکنن. فرانسوی ها بیشتر بر این باورن که واکسن باعث MS میشه. جمعیت زیادی از مردم نیجریه فکر میکنن اگر واکسن بزنن نابارور میشن. کلن دلیل واحد و مشخصی وجود نداره برای این آدم ها. شایعه درست کردن و از آب گلالود ماهی گرفتن همیشه بوده و هست، ولی این وسط افراد و گروه‌هایی بودند که شدیدتر دامن زدن به این باور که واکسن نزنید، واکسن ضرر داره، واکسن خوب نیست و اینجور حرفا. مثلا آقای اندرو ویکفیلد سال 1998 میلادی مقاله‌ای رو توی مجله لنست چاپ میکنه که میگه واکسن MMR یا همون سگانه ی اوریون سرخک سرخچه باعث ایجاد اوتیسم در کودکان میشه. بعدن معلوم شد که تحقیقات این آقا تقلبی بوده و یه کارای غیر اخلاقی کرده بوده به خاطر اینکه این تحقیقاتش رو ارائه بده. مثلا از بچه‌هایی که اومده بودن تولد فرزندش بدون اطلاع نمونه گرفته و آزمایش کرده و خیلی کارهای دیگه. کلا یه آدم شارلاتانی بوده ظاهرا. این مقاله بعداً حذف شد و حتی بیشتر از 100 تا مقاله معتبرتر و قابل استنادتر اومد و چاپ شد در رد نظریه‌های آقای ویکفیلد، ولی صحبت‌های ایشون تأثیر خودشو گذاشته بود و هنوز هم از بین نرفته. پس می‌بینیم که واکسن زدن یا نزدن یه تصمیم شخصی نیست. واکسن نزدن هر فرد یا گروهی حتی اگر کوچیک باشن در نهایت باعث اختلال توی واکسیناسیون سراسری و ریشه‌کنی بیماری‌های مختلف میشه. یعنی همین تأثیری که آقای ویکفیلد گذاشته و هنوز هم ما داریم می‌بینیم. یه مثال دیگه، سال 2003 که واکسیناسیون سراسری فلج اطفال توی نیجریه شروع شد، همین جنبش‌های ضد واکسن باعث شد که این برنامه حدود 11 ماه عقب بیفته. ولی این عقب افتادگی تقریبا یک ساله باعث شد ریشه‌کنی فلج اطفال توی نیجریه تا سال 2016 به تعویق بیفته. یعنی اتفاقی که باید 12-13 سال پیش می‌افتاد تا همین چند سال پیش ادامه داشت. پس میبینیم که بی دلیل نیست سازمان جهانی بهداشت این جنبش ها رو جز 10 تا تهدید بزرگ برای سلامت جهان در نظر گرفته. طبق آمارایی که همین ماه پیش منتشر شد، 36% آمریکایی ها، 43% فرانسوی ها و 21% انگلیسی ها گفتن واکسن کرونا نمیزنن. حالا با توجه به تجربه قبلی توی نیجریه و خیلی از تجربه های دیگه، وقتی این آمار رو در نظر بگیریم میبینیم که چه فاجعه وحشتناکی پیش روی آینده بشره. توی یه شرایط نرمال و عادی چندین سال ممکنه طول بکشه تا واکسیناسیون در سطح گسترده باعث مسئولیت فراگیر و همگانی بشه. حالا در نظر بگیرید با این حجم از اطلاعات غلط و شایعاتی که وجود داره و این آمار بالای افراد ضد واکسن چقدر طول میکشه که دنیا از شر این ویروس لعنتی خلاص بشه. به محض اینکه رسما کرونا به عنوان یک پاندمی معرفی شد، بازار شایعات و تئوری‌های توطئه داغ شد و ما در کنار این پاندمی شاهد پدیده دیگه‌ای بودیم به نام اینفودمی و همچنان هم هستیم. اینفودمی به طور خلاصه میشه همه‌گیری اطلاعات غلط و جالبه که الان سرعت این پدیده اینفودمی از سرعت انتشار خود ویروس کرونا بیشتر شده. یعنی روزی نیست که ما توی شبکه‌های اجتماعی توی اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و و و و یه سری خبرهای عجیب غریب و یه سری شایعات عجیب غریب نشنویم. یعنی ما به جای اینکه اطلاعات و آمار درست و علمی و قابل استناد رو داشته باشیم، هر روز می‌بینیم یه سری شایعه جدید توی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پخش میشن. بیایم حالا این آدما رو، این گروه‌ها رو طبقه بندی بکنیم، ببینیم که اصلا چرا مخالف واکسن هستن یا حداقل مخالف واکسن کرونا هستن. ما اگر بخوایم این آدما رو دسته‌بندی کنیم، 3 تا دسته می‌تونیم بهش اشاره بکنیم. دسته اول رویکرد کاملا علمی دارن و خب از بقیه منطقی ترن. اینا میگن چون این واکسن جدیده و هنوز اثرات جانبی احتمالش مشخص نشده، ما فعلا نمیزنیم. صبر میکنیم بقیه بزنن، اگر خطری نداشت من هم میزنم. دسته دوم کسانی هستن که بدون مطالعه اطلاعات نادرست دریافت میکنن. خب ما از قدرت شبکه‌های اجتماعی آگاهیم. حالا این بندگان خدا یه پیش زمینه‌ای هم شاید داشته باشن و میرن یه سری ویدیو و مصاحبه و مستند توی یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک میبینن. فکر میکنن حقیقت همینیه که دارن میبینن. در صورتی که خب هر کسی که یه روپوش سفید بپوشه یا یه گوشی پزشکی به اندازه دور گردنش پزشک نیست. اگرم باشه لزوماً حرفش درست نیست. این دسته دوم آدمای خطرناکیه. توی اپیزود قبلی در مورد اینجور شخصیت ها صحبت کردیم که تصورشون اینه که با دیدن چند تا ویدیو فکر میکنن که خیلی با مطالعه و با سواد هستن و خب رگه هایی از پارانوید و خودشیفتگی دارن که کامل در موردش بحث شد توی اپیزود قبلی. بگذاریم بریم سراغ دسته سوم. دسته سوم کلن از بیخوبون علم رو قبول ندارن، یه سری اعتقادات و باورهای غلط و خرافی دارن که هیچ گونه پشتوانه علمی نداره. منبع اطلاعاتی دسته دوم این دسته سومن. یعنی این دسته سوم میان یه سری اطلاعات میدن، از خودشون ویدیو و صدا ضبط میکنن، میزنن تو شبکه‌های اجتماعی و اون دسته دوم همون آدم خطرناکو میان اینو میبینن و استناد میکنن به حرف اینها. و دقت کنید ما در مورد ایران فقط صحبت نمی کنیم. اگر فکر می کنید این داستانو فقط مربوط به ایرانه، سخت در اشتباهی. لیسنده و روغن بنفش فروش و توصیه به خوردن ادرار شتر و نماینده مشکوک همه جای دنیا هست.
نشستم باز توی خونه، الکلم کنارم، میخوام برم بیرونم با ماسک، از کجا بیارم؟ خیابونا که کرونا داره، از آسمون ای ویروس میباره، همون بهتر بمونم تو خونه باز دوباره. تو نفسات رنگ صرف داره، داقی انگار تب داری دوباره، بذار روغن بنفش یکی واسط بذاره. روغن بنفش چه دردی داره، کاش که سن بیاره.
میگم که توی کیم تموم شدم و ایران هنوز کسی هست که دونه ماش نداره،
کسی توی ایران دیگه جون نداره، کرونا ماها رو داره خون میاره، ولی با معتادا و مسئولا کاری نداره.
قبل از اینکه با هم یه سری از این نظریه های عجیب و مضحک رو بررسی بکنیم، بریم ببینیم اصلا ویروس چیه، واکسن چیه، آیا این همه قیل و قال منشأ علمی داره یا پشت این داستان ها اهداف دیگه‌ای پنهان شده. من این اواخر با یک انسان نازنین آشنا شدم به نام دکتر حمید مقیم‌پور. حمید داروسازه و توی کانادا زندگی میکنه. خودش توی اینستاگرام و یوتیوب کانال داره که در مورد مباحث مختلف پزشکی به خصوص داروها صحبت میکنه و میونش یه گریزی هم میزنه به زبان انگلیسی و اصطلاحات رایج و پرکاربرد که خیلی قشنگ و ساده توضیح میده. لینک کانال کندو رو آخر همین اپیزود براتون میذارم، حتما به کانالش سر بزنید، فالو کنید و از مطالبش استفاده بکنید. من گفتگوی انجام دادم با حمید در مورد اینکه به طور کلی ویروس و واکسن چیه یا نحوه ساخت واکسن چجوریه و خیلی از موضوعات دیگه که این روزا زیاد میشنویم و میخونیم، ولی اطلاعات دقیقی در موردش نداریم. بریم با هم صدای حمید رو بشنویم، بعدش برمیگردیم، چیزای جالب و باحالی براتون دارم. حمید جان سلام.
سلام، خوشحالم از این که متشکر، مرسی، بالاخره فرصت شد با همگی صحبت بکنیم. امیدوارم که اطلاعاتی که میدیم بتونه به درد بچه ها بخوره.
آره منم امیدوارم که حالا اولا که خیلی خوشحالم دارم با حرف میزنم.
مرسی. و همچنین
عرض شود که فکر میکنم یه بحث جالبی بشه. حالا شروع کنیم از به قول معروف این که اصلا ویروس چیه و واکسن چیه و واکسن چجوری درست میشه و چند نوع واکسن داریم و اینا، بعد بریم حالا سمت اون کانسپت اصلی پادکست خودمون که حالا میره سمت تئوری توطئه و خلاصه اون بحثای پشت این داستان واکسن.
متشکر. ببین خب چیزی که من باید مد نظر قرار بدم اینه که مخاطب رو باید در نظر بگیرم. خب نمیخوام خیلی بحث و علمی بکنم و سعی میکنم با مثال ساده این قضیه رو پیش ببرم. اینکه ویروس چیه؟ خب ویروس تقریبا نمیشه اسمش رو موجود زنده گذاشت. ویروس یک ساختاری هستش که بسیار بسیار از سلولهای بدن ما کوچکتره و یک حامل ژنتیکی هست، یعنی یک عامل ژنتیک رو در خودش حمل میکنه، وارد بدن ما میشه. و اینکه یه فردی دچار آلودگی ویروسی میشه این هستش که خود سلول‌های بدن شروع میکنن کپی کردن اون اطلاعات ژنتیکی که ویروس بهشون انتقال داده، یعنی خود سلول‌ها میشن دستگاه کپی تکثیر اون ویروس و از این طریق هستش که فرد دچار علائم میشه. در مورد واکسن، ببین اتفاقی که میفته، کلن ایده پشت تمام واکسن ها اینه که ما سیستم ایمنی بدنمون رو بهش این توانایی رو بدیم که خودش رو آماده داشته باشه در مواجهه با هر عامل خارجی، نه لزوماً ویروس، میتونه باکتری باشه، میتونه حتی یک عامل آلرژیزا باشه، حتی مثلا گرد و خاک یا هر چیزی که پیش میاد، در نهایت سیستم ایمنی ما هستش که بهش واکنش نشون میده.
حمید من یه سوال بپرسم میونه کلمت. گفتی که این ویروس که وارد بدن میشه، این خود سلول‌های بدن یه عاملی میشن برای تکثیر اون ویروس، درسته؟
درسته.
یعنی این سلول‌هایی که میگی خودشون باعث تکثیر ویروس میشن جدای از اون حالا گلوبول‌های سفیده که باعث ایمنی میشن؟
آره. ببین مثلا وقتی وقتی وارد بدن میشه، ژنتیک خودش رو ویروس تزریق میکنه به سلولی که تحت تاثیر قرار میگیره. این ژنتیک میره همراه با اون دی ان ای که توی اون سلول، یعنی جزی از دی ان ای اون سلول میشه، و این سلول وقتی داره به حالت عادی خودش رو تکثیر میکنه، نسخه های از ویروس رو هم شروع میکنه به تکثیر کردن و به خاطر همین فرد دچار آلودگی میشه.
درست.
آره. چون ویروس یه عاملی هستش که در بیرون بدن انسان، حالا بسته به اینکه از کدوم خانواده یا چه ساختاری داشته باشه، نمیتونه زنده بمونه. یعنی همینطور که در مورد کرونا هم گفتن مثلا 72 ساعت نهایت، 24 ساعت هنوز خیلی نتونستن به قطعیت برسن، ولی این ساختار حامل ویروس باز میشه و تموم میشه میره. اما وقتی وارد بدن میشه، چون میتونه هی بدن این رو فرش تکثیر بکنه، میمونه. برای همینه که بعضی از افراد که مثلا خودشون از لحاظ سیستم ایمنی قویان، میگن خب تو واکسن رو بزن، برای اینکه بدن تو میشه سیستم توزیع ویروس، یعنی تو منتقل میکنی به افراد دیگه، پس بیا خودتو ایمن کن که اگه ویروس وارد بدن تو شد از بین بره، تو نشی سورس آلودگی بقیه. حالا خیلی پیچیده‌اش نمیکنیم، ولی مایندست و ذهنیت این قضیه اینه.
خب میگفتی حمید جان در مورد واکسن داشتی حرف میزدی.
آره، در مورد واکسن ببین، اتفاقی که افتاد، واکسن از سالیان قبل خب ایدهش بوده، منتها اتفاق جدیدی که در مورد واکسن کرونا افتاده، این تکنولوژیایی هستش که بهش رسیدن و تونستن این واکسن رو خیلی خیلی سریعتر از موردهای مشابه بتونن تولیدش کنن. واکسن ایدهش اینطور بود، اگه بخوام ساده برات بگم، شما فرض کن که مورد تهاجم یک گروهی قرار میگیری و شهرت آسیب میبینه، و بعد برای اینکه منبعت جلوگیری کنی، اون گروه مهاجم یا هر کسی که تهاجم داشته به شهرتو برمیداری تو شهر، میگردونیش که آها اینو ببینید، مثلا منبعت اگه اومد سریع حمله کنیم، آماده باشید براش. واکسنی همچین کاری رو میکنه، اون عامل رو به بدن ما شناسایی میکنه که بدن ما یه آمادگی نسبی براش داشته باشه و این حالت سورپرایز شدن پیش نیاد که فرد دچار این مرحله از مریضی و بیماری بشه. حالا این آگاهی رسانی به این شهر چطوری انجام میشه؟ ممکنه خود فرد و یا اون گروه رو بکشن و اون وقت اون جنازه رو به شهر معرفی کنن. الزاماً نه اینکه همه ویروس ها رو بشه از این طریق به بدن شناسون، ولی یه عده‌شون این کار رو کردن. یه عده دیگر اومدن ویروس رو ضعیف کردن، یعنی مثل اینکه اون فرد رو بگیرن 10 روز بهش آب و غذا ندن، ازش یه جنازه فقط بمونه ضعیف، بعد بگن حالا اگه کسی توی شهر هستش که به نظر میتونه نزدیک بشه به این آدم، ما به اون افراد که سیستم ایمنی خوبی دارن این واکسن رو میزنیم، بدن اینا آماده میشه. به خاطر همین واکسنی که ویروس زنده ضعیف شده داره، همه آدما نمیتونن، مثلا کسی که شیمی درمانی میکنه بدنش یه مقدار ضعیف تره، بهش میگن این واکسن رو تو نزن، چون ویروست با اینکه ضعیف شده ولی همچنان زنده است. یه عده دیگه از ویروس ها رو که به خصوص در مورد کرونا بوده، اومدن مارکر یا اون اسپایک یا اون بخشی از اون گروه فعالی که حمله کردن به شهر رو، مثلا فرض کن اگه اینه پرچمی داشته باشن، اومدن تو بدن معرفه کردن که آقا پرچم اینا رو دیدین شما حمله کنید، یا مثلا این آرم مشکی رو دیدید شما کلن حمله کنید. ایده‌ای که برای ساخت ویروس کرونا، واکسن کرونا بوده، از اینجا اومده که اومدن گفتن این پروتئین ها یا اون شاخک ها و چنگک هایی که روی سطح ویروس هست و حداقل در مورد واکسن فایزر و مدرنا، اومدن با تکنولوژی جدید بازسازی کردن و بدن رو بهش این آگاهی رو دادن که اینو دیدی بزن. برای همینه که حتی ویروس که جهش پیدا کرده، چون همچنان تحت، یعنی ما همچنان تحت خانواده کرونا میشناسیمش، تحت کووید 19 میشناسیمش، حتی با وجود جهش هایی که توی ویروس انگلیسی آفریقایی داشته، همچنان واکسن تونسته در مقابلش ایمنی ایجاد کنه. یعنی به هر حال با اینکه خودش رو تغییر داده، ولی همچنان بدن شناخته این رو.
یعنی منظورت اینه که این ویروسه حالا هر چقدر هم که جهش پیدا بکنه و تغییر شکل بده، ولی یه مشخصه یه خاصی مثل اون حالا پرچمه که خودت گفتی،
تا الان اینطور داره. تا الان اینطور بوده، یعنی واردای جهش هایی که داشتن تا الان اینطور بوده. ممکنه جهش های بعدی یا ویروس های تغییر یافته آینده بدن هنوز
پرچمه رو نداشته
سورپرایز بشه، اما تا الان این جهش هایی که بوده، حداقل در مورد واکسن مدرنا و فایزر، تونستن اون افرادی که رصد کنن دیدن که مقاومت داشتن.
خب یه ذره بیشتر توضیح میدی در مورد این تکنولوژی جدیدی که واکسن کرونا رو از روش دارن میسازن، من میخوندم یه جایی مثل این که میاد روی آرنای و ام‌آرنای و اینا میشینه اون ویروسه، یه همچین چیزایی من خوندم. حالا خودت بگو که توضیح بیشتر بده.
آره ببین، اول یه ابهامی رو بذار برطرف کنیم که چرا این واکسن زود اومده انقدر به بازار. ببین، روند ساخت واکسن توی سالیان قبل شاید 10 تا 15 سال طول میکشیده، اما چرا برای کرونا اومده انقدر سریع شده؟ اول برای این بوده که این یک فراگیری جهانی بوده، یعنی همه دانشمندا توی همه جای دنیا اطلاعاتشون رو به هم دادن برای اینکه بتونن واکسن علیه این تولید بشه. پس این قضیه خیلی به انحصار یک شرکت و یک گروه مطالعاتی در نیومد. خود چین سال قبل که اعلام آلودگی کرد، تو همون ژانویه نقشه ژنتیک این ویروس رو اعلام کرد و این برای شرکت هایی که از طریق ژنتیک دارن کار میکنن رو واکسن کارو خیلی ساده کرد. بعد خب این تعامل جهانی پشتش بوده. دوم این که وقتی ویروس ساختارش شناسایی شد، دیدن که این از همون خانواده کرونا بوده که سال 2002 و سال 2012 ما باشون برخورد داشتیم. پس همینجا باعث میشه یه شناسایی خیلی خوبی نسبت به این ویروس به وجود بیاد که بدونیم همچنان از تجربه هایی که ما از سارز داشتیم سال 2002 و یا از مرز داشتیم سال 2012 میتونیم جلوی این استفاده بکنیم. و اینکه هزینه هایی که لازم بود برای ساخت یک واکسن رو خیلی دولت‌ها کمک کردن، برای اینکه کلاً داشت اقتصاد رو نابود میکرد و برای همین تمام اون سرمایه‌ای که لازم بود از همه کشورها فراهم شد که این پروسه ساخت واکسن سریع انجام بشه. یعنی مثل این میمونه که شما یه ماشینی که بخواد به مقصد برسه توی شهر پشت ترافیک باشه و هی مجبور بشه راه بگیره، از چراغای راهنمایی به نوبت عبور کنه تا اینکه شما توی ماشین پلیس بشینی آژیرش هم روشن کنی. شما تمام اون ترافیک همه میکشن خودشونو کنار که شما دوتر به مقصد برسی. این دقیقا روندی بودش که تسریع کرد ساخت واکسن کرونا رو و در نهایت تکنولوژی جدید ساخت واکسن که از الان دیگه شما لازم نیست که ویروسو ببری بکشیش، ویروسو ببری ببینی ضعیفش کنی، رو افراد امتحان کنی. ژنتیکشو به دست میارن، اون بخش‌های غیر بیماریزا که مثلا من مثالی که زدم پرچمه بوده، میگیرن اونو میسازن و مطمئنن که اون عامل بیماریزایی نمیکنه، اونو میدن به بدن که خیلی راحت بتونه بدن علیه اون واکنش ایمنی ایجاد بکنه. و این چیزی بودش که باعث شد خیلی سریع روند مطالعه واکسن رو به نتیجه برسه و با اطمینان خیلی خوبی تونستن اینو بسازن، حداقل در مورد دوتا واکسن مدرنا و فایزر. در مورد واکسن روسی اگه بخوام الان بهت بگم که اتفاقا محمولش وارد ایران هم شده، اینا گرفتن اون قسمتی از ویروس که غیر بیماریزا هستش رو نه از طریق واکسن، وارد یه ویروس غیر بیماریزای آدنو ویروس کردن. یعنی ویروسی که یک حاملی که بیماریزایی نمی‌کنه، این بخش کرونا رو تزریق کردن توش که همون پرچمه ساخته بشه، منتها زحمت حملش رو به بدن ما یه ویروس غیر بیماریزا انجام میده. این تکنولوژی که روسا گذاشتن پشتش.
یعنی تکنولوژی ساخته این واکسن روسی فرق میکنه با فایزر و مدرنا؟
بله. فایزر و مدرنا از mRNA بوده، یعنی فقط و فقط اومدن اون بخشی از اطلاعات ژنتیک ویروس که باعث میشه که اون پروتئین سطحی ویروس ساخته بشه، یعنی اون چنگک‌های ویروس رو به بدن شناسایی بکنن، که این mRNA نیازمند این هستش که شما خیلی تکنولوژی خیلی بالایی میخواد. اما در مورد واکسن روسی کاری که کردن، اون قسمت بیماریزا درست قراره اونم تکثیر بشه تو بدن، اما توسط یک وکتور، یک ویروس غیر بیماریزای آدنو ویروس وارد بدن میکنن و این باعث میشه که اون مقاومت اون واکسن در شرایط جوی اون یه مقدار فرق کنه.
یه سوالی برام پیش اومد، گفتی که توی حالا واکسن مدرنا و فایزر اون قسمتی از ویروس که بیماریزا نیست رو جدا میکنن و اونو تزریق میکنن به عنوان واکسن، درسته؟ اگه درست فهمیده باشه.
اطلاعاتی از ژنتیک ویروس، یعنی اون قسمتی از آر ان ای ویروس که منجر به ساخت و تکثیر قسمت‌های غیر بیماریزای ویروس میشه، میسازن. بدن اون قسمت‌ها رو شناسایی میکنه، یاد میگیره، میگه من هر وقت دیگه اینو ببینم میزنم.
همون پرچم مشکیه.
همون پرچمه به نظر من.
خب یه سوالی که برای خود من پیش اومد این بود که خب این پروسه‌ای که حالا این مجلات معتبر علمی یا سازمان‌های معتبر علمی یه واکسن رو تایید می‌کنن، که حالا اولش مدرنا و فایزر بود و بعد الان چند روز پیش هم که خب همین واکسن روسی تایید شد، این چه پروسه‌ای داره؟ چه چیزایی رو بررسی میکنن که بگن آقا این واکسن تایید میشه، این واکسن تایید نمیشه؟
ببین اگه منظورت از تایید برای FDA هست که سازمان غذا و داروی امریکا آره. هستش که باید تایید بکنه، FDA هنوز این تایید رو به همه اونها نداده. اتفاقی که میفته و این واکسن ها حداقل در مورد کرونا که همه توی حالت امرجنسی بودیم، همه جهان انتظار دارن که اون تیم تحقیقاتی نتایج مطالعهش رو اعلام بکنه و بر اساس راستی آزمایی که روی نتایج میشه اون اعتماد سازی اولیه انجام میگیره و میگن خیلی خوب این ما اجازه میدیم که تزریق بشه. اما در مورد استانداردهای FDA اون فرق داره. FDA به هر چیزی به خاطر اون حساسیت ویژه‌ای هست، FDA اپروف به همون سادگی انجام نمیشه، یعنی به همین امرجنسی بودن، یعنی همین واکسنایی هم که FDA اپروف بهشون داده، اپروف امرجنسی بهشون داده و اونم فقط در مورد واکسن فایزر بوده. یعنی یه سری استانداردهای رو معلوم کرده، گفته مثلا در 50% افراد حداقل باید ایمنیزایی انجام بشه بدون ساید افکت تا من تاییدت کنم، تایید امرجنسی بکنم. اما در مورد واکسن‌های دیگه اینها روی فاز 3 اومدن روی افرادی که داوطلب بودن خودشون، و یکی از مواردی هم که باعث شدش که خیلی واکسن سریع بیاد، افراد داوطلب خیلی زیاد بودن به نسبت بیماری های دیگه سالای ویروسی، داوطلب ها خیلی زیاد بودن، جامعه آماری خیلی بزرگ بود و به خاطر همین نتایج قابل استناد بوده. برای همین تیم تحقیقاتی میاد میگه من مثلا روی جامعه 1500 نفر 2000 نفری که داشتم تونستم 90% ایمنیزایی ایجاد بکنم. و وقتی راستی آزمایی میشه و توی مجلات معتبر علمی این نتایج منتشر میشه، ما به همونو استناد میکنیم و اعتماد میکنیم به واکسن. نه در مورد همه واکسن، دارم در مورد واکسن کووید 19 صحبت میکنم.
این اطلاعاتی که سازنده‌های واکسن ها ارائه میدن به این مجلات علمی یا مؤسسات علمی برای اینکه حالا تایید بکنن و به قول خودت راستی آزمایی بکنن، خود اون سازنده ها ارائه میدن دیگه؟
خود سازنده و تیم تحقیقاتی ارائه میده، درسته. اما خب اینطوری هم نیستش که عدد سازی بشه راحت انجام بشه.
خب همین رو میخواستم بپرسم، چه اعتباری هست که آقا من دارم واکسن میسازم، الان شما مثلا الان یه مؤسسه علمی هستی میخوای تایید بکنی، چه اطمینانی هست که اون اطلاعاتی که من
این
دارم
دقیقاً
به تو میدم؟
این دقیقاً چالشیه بکنی؟ که در مورد واکسن روسی و یا واکسنایی که از کشورهای دیگه اومده هست. یعنی اینا دقیقاً همین بخش قضیه است که کی این آمار رو منتشر کرده، ما چطوری استناد بکنیم و چطوری قبول بکنیم. اون دیگه پروسه هستش که همین الان باعث میشه که یه مقدار چالش روش باشه که آیا این اطلاعات دقیقا درسته، ما اعتماد بکنیم یا نکنیم. اینو میتونم بگم که خیلی حالا اون نشریه که معتبر هستش و اینو راستی آزمایی میکنه، خب اونها کارشناسای آماری خودشونو دارن، اونها کارشناسایی دارن که میتونن مشخص بکنن که این مقاله تو چه مراحلی انجام شده، ولی نمیشه با اطمینان خالص گفت مثلا اگه من میگم 5000 نفر رو آزمایش کردم، مثلا 5000 نفر 4780 نفر نبوده، میدونی دقیقاً 5000 نفر بوده. این خب اطلاعات دیتا میتونه دستکاری بشه و این بستگی داره که، اما خب اصلا امر مرسومی حداقل تو زمینه علمی تو این حد گسترده چیزی نیستش، برای اینکه رسوایی که بعدن بخواد به بار بیاره خیلی گرون تموم میشه برای اون سازنده، اون کمپانی که تقریبا میتونه ورشکستش بکنه. مثلا فرض کن سالیان بعد دیتا از جای در بیاد که اطلاعات من اشتباه بوده. خب دیگه کی میخواد از اون به بعد به اون شرکت داروسازی یا اون چیز اطمینان بکنه؟ میدونی برای همین یه همچین قماری رو انجام نمیدن کشور و اون تیم تحقیقاتی که اعتبار خودشون رو به خاطر مثلا یک دیتای فیک زیر سوال ببرن. یعنی اصلا از لحاظ علمی چیزی نیستش که حداقل روتین نبوده.
درست. یه اشاره کردی حالا حمید به این واکسن‌های مختلف، میخوام یکم دقیق تر توضیح بدی برامون چه تفاوت‌هایی دارن، درصد تاثیرگذاریشون چقدره، ایمنی سازیشون به قول معروف چقدره، و بعد از اینکه حالا گفتیم این ایمنی سازیشون چند درصد هر کدوم از اینا و چه تفاوتایی دارن، این که بگی این ایمنی سازی اصلا یعنی چی. یعنی الان مثلا میگیم فلان واکسن 95 درصد ایمنی سازی داره ایجاد میکنه، ایمنی ایجاد میکنه توی بدن، فلان واکسن 80 درصد مثلا ایجاد میکنه، این یعنی چی؟ اینو این درصده از کجا میاد؟
ببین وقتی ما میگیم ایمنی زایی، یه دونه فاکتورهایی توی بدن ما بعد از مواجهه با اون عامل شناسایی ویروس، حالا هر چی که میخواد باشه، یا اون به قول خودمون پرچمه باشه یا اینکه خود ویروس، هر چیزی که هست، در اثر مواجهه بدن با اون یک سلولهای ایمنی خاطره به وجود میاد، بی سل ها بهش میگن. وجود اون بی سل ها این گارانتی رو به شما میده که اگه ویروس وارد بدن بشه، بدن کاملا آمادگی داره برای اینکه اونو نابود بکنه. با اندازه گیری این بی سل ها میتونن متوجه بشن که این آنتیبادی ها قادر به تولید توی بدن اون فرد هستن و سیستم ایمنیش تقریبا به یه حالت هوشیاری رسیده. حالا اینکه این بی سل ها چقدر توی بدن اون فرد موندگار بشن، این چیزی هستش که بعدن تو مطالعات دیرتر نشون میده که روند تزریق مجدد واکسن چند سال بعد باید انجام بشه. مثلا الان واکسن زونا هست، توی جدیدترین مورد واکسن که اومده گفتن که شما دو دوز رو که بزنید، یه دوز رو همین الان میزنید، یه دوز دیگه تا 6 ماه بعد، اون سلول‌های خاطره که تو بدن شما میمونن به نظر میاد که تا ما بقیه عمر شما رو علیه ویروس زونا محافظت میکنن. اما ممکنه مطالعات دیرتر نشون بده که نه، مثلا یه عده‌ای بعد از 5 سال یا 6 سال همچنان دچار بیماری شدن و بگن خیلی خب، پس ما میگیم یه 5 سال بعدم یه دوز یاداوری انجام بشه. این میشه عامل بررسی این که یک واکسن موثر بوده یا نه. و اینکه حالا آمار میدن 95 درصد، یعنی اینکه تونستن اون افراد این سلول‌های خاطره، یعنی این سلول‌های ایمنی خاطره رو توی بدنشون به وجود بیاد و بدن اونها در مواجهه با ویروس تونسته بلا فاصله آنتیبادی تولید کنه.
درست. هر واکسنی همید یه عوارض جانبی داره، به هر حال هر دارویی، هر واکسنی یه سری ساید افکتی داره اینا. درسته؟ حالا میخوام بدونم که یه واکسن، حالا چه اون واکسنهای قدیمی که میساختن و چه این واکسنهای جدیدی که با اون تکنولوژی جدیدی که صحبت کردی ازش ساختن و دارن میسازن، اگر عوارض جانبی داشته باشه چقدر طول میکشه که خودشون نشون بده و ما بدونیم که آقا مثلا اگر حالا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه اون کسی که واکسن زده یه اتفاقی براش افتاد، این از عوارض اون واکسن است؟ میشه اینو دقیق گفت که مثلا چقدر طول میکشه؟
ببین در مورد این قضیه اگه میخوایم فقط در مورد واکسن کووید صحبت کنیم، یه مقدار بحث فرق میکنه، چون هنوز ما کووید رو اونقدی شناسایی نکردیم در مورد همه جنبه‌هاش رو بتونیم صحبت کنیم. ما فرض رو به این گذاشتیم که اون پرچمه یا اون شناسایی که الان وارد بدن کردیم بیماریزایی نکنه و قطعا هم نباید بکنه. یعنی هیچ موردی تو دنیا نبوده که این قسمت از ویروس بتونه، اصلا با عقل جور در نمیاد. این فقط اون چنگک های هستش که ویروس به واسطه اونا اتصال پیدا میکنه به سلول بدن و اصلا هیچ موردی نیستش که اون بتونه باعث بیماریزایی بشه. اون چیزی که باعث بیماریزایی ویروس میشه اون آر ان ای، اون قسمت اطلاعاتی ویروس هستش که وارد دی ان ای انسان میشه و تکثیر میشه ویروس. خب پس این ما باید بهش اعتماد کنیم که اگر واقعا همچین فراورده‌ای وارد بدن میشه، نباید ساید افکتی ایجاد بکنه در لانگ ترم. اما در مورد عوارضی که خب اولش به وجود میاد، شما وقتی بدنت در مقابل با هر عامل خارجی قرار میگیری یک واکنشی میده، یعنی نشون دهنده سلامت بدنته که اینو کچ کرده یا شناساییش کرده، که این میتونه حالا به حسب فرد متفاوت باشه، یا التهاب در ناحیه تزریق، یا یه تب خفیفیه که ممکنه روز بعد تزریق انجام بشه، یا حالت سرماخوردگی جزئیه که این دقیقاً داره به نشون میده که یه اتفاقای توی بدنت داره میفته و اون سیستم ایمنی داره واکنش نشون میده. در مورد واکسنایی که قبلا بوده، بعضیاشون واکسنای زنده بودن، یعنی ویروس زنده بوده منتها ضعیفش کرده بودن، این واکنش یه مقدار طولانی تر میشد. یعنی ما حتی الان یه نوعی از ویروس واکسن آنفولانزا رو داریم که به صورت اسپری بینی هست. خب اینا واکسن، یعنی ویروس آنفولانزای زنده ضعیف شده است و ما قبل از اینکه بخوایم اینو به صورت اسپری توی بینی اون فرد استفاده کنیم بهش میگیم، یعنی از لحاظ سیستم ایمنی مطمئن میشیم که توی وضعیت خوبی هست، و حتی بهش میگیم که ممکنه شما بعد از 3 روز بعد از استفاده از این اسپری بینی بتونی خودت ناقل آنفولانزا به افرادی باشی که دور و برت هستن. پس به خاطر همین بهشون هشدار میدیم که با خانم‌های باردار، شیرده، بچه‌های کوچیک در تماس نباشه تا وقتی که علائم جزئی داره. به خاطر همین در مورد ویروس‌ها و واکسن‌ها بخوام به صورت کلی صحبت کنم که عوارضش چطوره، باید مورد به مورد صحبت بکنم. اما در مورد همین واکسن کووید که داریم صحبت می‌کنیم، بنا به اون اطلاعاتی که داریم میبینیم و طبق روند ساخت، نباید انتظار عوارضی داشته باشیم.
درست. سوال بعدی که برام پیش اومد این بود که گفتی همون در مورد اون واکسن آنفولانزا یا همون اسپری که توی بینی میزنن، گفتی که ممکنه اصلا این شخص بعد از 2-3 روز خودش ناقل باشه. خب حالا میخوام بدونم کسی که واکسن کرونا رو میزنه اون هم میتونه مثلا تا یه مدتی ناقل اون ویروس کرونا باشه یا نه؟
نه نمیتونه، برای اینکه دوباره برمیگرده به روند ساخت این واکسن ها. واکسن آنفولانزایی که توی اسپری من گفتم استفاده میشه، این واکسن ویروس ضعیف شده است.
خب پس هیچ خطری نداره برای دور و بر اون کسی که واکسن زده؟
نه هیچ
نمیتونه.
آره، برای اینکه اصلا ویروس نبوده که بهش تزریق شده.
درست. خودت واکسن زدی امید؟
من نه، من هنوز، یعنی قرار بود که توی اولویت گروه های باشیم که واکسن رو دریافت میکنیم به عنوان کسایی که توی داروخانه داریم سرویس میدیم، اما نمیدونم به خاطر مراحلی که حالا توی توضیحش بوده، گروه های هستن که بیشتر نگرانی هایی که توی کانادا بوده در مورد خانه های سالمندان بوده، که این افراد خیلی توی خطرن و کادری که توی بیمارستان دارن به این افراد آلوده سرویس میدن رو توی اولویت قرار گرفتن، و ما همچنان منتظریم که اون اولویتمون اعلام بشه و این واکسن رو بگیریم.
درست. امیدوارم که هر جوری هست با واکسن بدون واکسن، هر جوری هست زودتر این قضیه کرونا تموم بشه. واقعا چیزایی که همه ما توی این یه سال دیدیم فکر میکنم خیلی عجیب غریب بود، خیلی عجیب غریب بود.
امیدوارم به سلامت عبور کنیم ازش. آره
منم امیدوارم. حمید جان اگر حرفی نداری، اگه چیز اضافه‌ای
نمیخوای بگی. نه مرسی، من خیلی بیشتر از خودت صحبت کردم، قرار بود مهمان این برنامه باشم، اما میزبان بودم، و مرسی که این فرصت رو در اختیارم گذاشتی.
لطف داری، پادکست خودته، هر وقتم بخوای ما در خدمتت هستیم.
خواهش میکنم، ممنون که زحمت شما
دیدم هست.
متشکرم، مرسی.
قربونت، موفق باشی، خدافظ.
به همچنین، خدافظ. Living
ما گفتیم که این بحث‌های خرافاتی نه تنها توی ایران بلکه همه جای دنیا هست و هیچ ربطی هم به جغرافیای اون کشور نداره. از شرق سنتی گرفته تا غرب مدرن و پیشرفته این شارلاتان‌ها وجود دارن و تهدیدی هستن برای سایر افراد. بعضی از روحانیون تونس عقیده دارن چین به خاطر رفتاری که با مسلمان‌های ایغور می‌کنه داره مجازات میشه. توی کولومبیا یک زوج مبلغ مسیحی که صفحه اینستاگرامشون حدود 400 هزار فالوور داره گفتن برنامه واکسیناسیون جهانی کار دجاله و میخوان تراشه‌ای به نام ID2020 رو در بدن انسانها کار بذارن که خب احتمالاً دجال هم همون بیل گیتس خودمونه. و باز هم یه مبلغ مذهبی دیگه این بار توی برزیل اومده دانه های لوبیا رو به عنوان داروی کرونا فروخته با قیمت 180 دلار ناقابل. یه خاخام اسرائیلی عنوان کرده که اگه واکسن بزنید همجنسگرا میشید و اینها همه توطئه فراماسون ها برای نظم نوین جهانیه. جالبه که یه مؤسسه‌ای به نام هاوروتا یا خابروتا، مطمئن نیستم در مورد تلفظ صحیحش، که این مؤسسه در زمینه حمایت از دگرباش‌های جنسی فعالیت می‌کنه، به طعنه گفته داریم امکانات و شرایط رو برای اعضای جدید فراهم می‌کنیم. توی آلمان یه آقایی به نام آندریاس کالکر که باز هم مطمئن نیستم در مورد تلفظش، گفته برای درمان کرونا CDF مصرف کنید. CDF یا سیلدنافیر در واقع همون ویاگراس. حالا ویاگرا چطوری می‌تونه کرونا رو درمان کنه؟ از خود آقای کالکر باید بپرسیم. آنتونیو لیورا، کاردینال اسپانیایی، معتقده که از جنین سقط شده در ساخت واکسن استفاده میشه و این کار خود شیطانه. دقت کنید، کار شیطانی نه، کار خود شیطانه.
این چه کاریه با ما دارید میکنید؟ برید ببینید شیطان پرستا چقدر دارن خوشحالی میکنن برای این واکسن ها. جوانای امروز ما رو دیدید که الان چه بدبختی داریم با مردونگیشون. الان دیگه این واکسن پنجگانه رو نزنید به این بچه ها. 15 سال دیگه، 17 سال دیگه این بچه‌ای که الان 2-3 سالشه، یک بند انگشت جوان 20 ساله آینده ما لتناسلیش خواهد بود. یک بند انگشت. اون وقت برید نوزاد تازه متولد شده یهودی ها رو ببینید، به دنیا میان 8 سانته.
چی شده؟ کار؟ چی؟
خیلی دیگه از آدم ها توی سرتاسر دنیا این ادعاها رو مطرح کردن. آرژانتین، پورتوریکو، برزیل، آمریکا، پاکستان، هند، افغانستان و الاخر. اما یه ورژن پیشرفته تر از این داستانهای تراژیکومدی توی یکی از مناطق لندن اتفاق افتاده. چند وقت پیش توی صندوق پستی هر خونه ای یک نامه پیدا شد که مضمونش این بود که اگر واکسن بزنید بچه هاتون اوتیسم میگیرن. جالبه که این منطقه بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا رو داشته. ولی این داستان ضد واکسن بودن توی بریتانیا به این سادگی ها نیست. در سطح بزرگتر جنبش هایی به راه افتاده در مقابله با تکنولوژی 5G. توی این دوران پاندمی کرونا حداقل 80 تا دکل 5G توی انگلیس خراب شده توسط همین جنبش ها و طرفداراشون. کلن طرفدارای تئوری توطئه علاقه زیادی به تکنولوژی و فناوری های جدید دارن. چرا؟ چون با توجه به اینکه اطلاعات عموم مردم در مورد اینجور چیزا پایینه، اونا خیلی راحت میتونن توهمات ذهنی خودشونو ربط بدن به این تکنولوژی های جدید و بعضا ناشناخته. وضعیت انقدر وخیمه که 15 تا کشور اروپایی نامه دادن و هشدار دادن که ادامه این روند میتونه به شکل جدی اقتصاد اروپا و دنیا رو تحت تاثیر قرار بده. ولی چکیده تمام این نظریات توطئه اینه که دولت سایه و قدرت‌های پنهانی با همکاری شرکت‌های داروسازی فراملی و بنیاد راکفلر و صد البته بیل گیتس در صدد این هستند که جمعیت ضعیف دنیا رو از بین ببرن. البته این وسط از نظریه‌های سازنده نو حراری در زمینه کاهش جمعیت هم استفاده میشه. تا اینجا ما چند تا مثال زدیم که همشون افراد عادی یا گروه‌های کوچک بودن، ولی تعجب میکنید اگر بدونید میونه طرفدارای تئوری توطئه واکسن افراد به قول معروف کله گنده و حتی حزب‌های سیاسی هم هستن. جو یورگنسن یکی دیگه از مخالفای سرسخت ماسک زدن اجباری و قرنطینه و واکسنه. ایشون به عنوان نماینده ی حزب لیبرتاریان در انتخابات ریاست جمهوری امسال معرفی شد. این حزب سال 2016 هم جان مکافی رو به عنوان نماینده خودش معرفی کرده بود. همین دوتا اسم نشون میده که با چه حزب عجیب و غریبی روبرو هستیم. اگر هم نمیدونید جان مکافی کیه و چی کار کرده، علی بندری توی اپیزود 36 پادکست چنل بی کامل معرفیش کرده. خیلی جالب و به نظرم جذابه. و اما یکی از معروفترین چهره های مخالف واکسن رابرت اف کندی جونیوره، برادرزاده جی اف کندی که خیلی هم اتفاقا فعاله و همیشه توی تجمعات ضد واکسن هست. کلن آغازاده ها خیلی خوبه.
انا البرنج، انا جنتلمن، کماما بلبس و گلافز کمن، سلامی من بعید، من غیر احضان، کرونا فایرس، انا کلت امن، بام بلی بام بلی بلی بام بام، بام بلی بام بلی بلی بام بام، انا البرنج، انا جنتلمان، كمامة بلبس و جلافز كمان، سلامي من بعيد من غير احضان، كورونا فايروس انا كده في امان. كورونا رونا 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 فايروس، كورونا رونا 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 فايروس، كورونا رونا 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 فايروس، كورونا رونا 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 فايروس. خايفين عليكم اللي بيحصل وبنشوفه.
آقای کندی در مصاحبه‌ای که با وبسایت گلوبال سرچ انجام داده گفته کرونا و واکسن اون یک پوششیه برای اینکه بیل گیتس بتونه برنامه‌های کاهش جمعیت رو اجرا کنه و حتی رسما خواسته که بنیاد ملیندا و بیل گیتس مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. کلی از این نظریه‌های تئوری توته میتونید توی این سایت پیدا بکنید. کلن به نظر این سایت و گردانندگانش همه چیز دنیا برعکسه. فقط برای نمونه بهتون میگم که توی این وبسایت کره شمالی سرزمین عشق و لذته و انسانیت توش موج میزنه. اما افراطی ترین و به نظر من بی ربط ترین نظریه‌ای که مطرح شده مربوط به گروهی به نام کیو انان. اینکه این گروه کیو انان چیه و طرفدارانش کیان و حرف حسابشون چیه مفصله و شاید یه پادکست جداگونه ای باید براشون ساخته بشه، ولی در رابطه با واکسن اینها معتقدن سردمداران و نخبگان شیطان پرستی دارن بچه‌ها رو توی سرتاسر دنیا مورد آزار و اذیت جنسی قرار میدن و این داستان کرونا و واکسن فقط و فقط سرپوش روی این قضیه که مردم دنیا بو نبرن. حالا دیگه ربط اینا رو خودتون پیدا کنید، اگر فهمیدید به منم بگید. بین این طرفدارای سرسخت تئوری‌های توته در مورد واکسن همه جور آدمی هست. روحانی، مبلغ مذهبی، پزشک که اکثراً پروانه پزشکیشون باطل شده و خیلی های دیگه. هر کدومشون یه نظری دارن ولی همه اونها یک نقطه اشتراک دارن. برای هیچ کدوم از ادعاهاشون سند و مدرک معتبری وجود نداره. اما چرا تمام این اشخاص و گروه‌ها یا دست کم بیشتر اونها مذهبی‌های تندرو هستند یا اعتقادات و باورهای افراطی دارن؟ ما یه بیماری همه‌گیر داریم که تمام دنیا رو گرفتار کرده. نه منشأ مشخصی داره و نه هنوز درمان کامل و قطعی براش پیدا شده. توی یه همچین شرایطی که همه چی مبهمه و مرگ و میر بالا رفته و یه جاهایی شبیه فیلم‌های آخرالزمانی شده، از دست من و شما به عنوان یک فرد عادی توی جامعه کاری بر نمیاد. کنترل خیلی چیزا دیگه از دست ما خارجه. تنها چیزی که هست درماندگی و افسردگی و ناامیدیه. این شرایط باعث میشه منطق انسان‌ها ضعیف بشه. آدم ها از نظر احساسی شکننده تر میشن و این ضعف احساسی کاری میکنه که آدم ها خیلی راحت تر هر وعده و نقل قولی که به عنوان و به بهانه محافظت از جان انسان ها مطرح میشه رو قبول کنن. یه سری از افراد هم فارغ از اعتقاد و مذهب اصولا مشکوکن به همه چی. مثلا اومدن گفتن کرونا 6 تا حرف داره، از اون طرف مثلا سی حرف سومه توی حروف الفبا و وقتی اینها رو با هم جمع میکنید جمعش میشه 66، با 6 خود کرونا میشه 666 و این عدد شیطانه. و یه سری دیگه هم که اعتقاد دارن که ویروس کووید 19 ساخته دست بشره. ولی حالا این باور از کجا سرچشمه میگیره؟ سال 1981 کتابی چاپ میشه به نام چشمان تاریکی. نویسنده توی این کتاب از ویروسی نام میبره به نام ووهان 400 که یک سلاح بیولوژیکیه که ریه ها رو درگیر میکنه و هیچ درمانی هم براش وجود نداره. و گفته میشه اسم ویروس هم اشاره یه به مؤسسه ویروس شناسی ووهان که تنها آزمایشگاه با سطح ایمنی 4 در چینه. خب سطح ایمنی 4 هم بالاترین سطح ایمنی برای یک مؤسسه ویروس شناسی یا یک آزمایشگاهه. خیلی هم سر و صدا کرد، وایرال شد، حتی اگه اشتباه نکنم ترجمه فارسیش هم روی اینترنت اومد و همین الان هم فکر کنم بشه پیدا کرد. اما چند تا نکته وجود داره. این آدم ها و این افرادی که میان اینها رو پست میکنن فقط اشاره میکنن که توی این کتاب ویروس کرونا پیشبینی شده و اسمش هم هست ووهان 400، ولی نمیان این چیزا رو بگن که توی نسخه اصلی کتاب اسم ویروس گورکی 400 بوده که در روسیه ساخته شده، ولی توی چاپ بعدی یعنی سال 1989 اسم ویروس به ووهان 400 تغییر میکنه. پس میتونیم بگیم ویروس قرار بوده توی روسیه تولید بشه و برای ردگم کنی توی کتاب اسمش رو عوض کرده. دومی که درصد مرگ و میر این ویروس 100%، یعنی هر کسی مبتلا بشه بی برو برگرد میمیره. دوره نهفتگی ویروس هم 4 ساعته که خب میدونیم درصد مرگ و میر کرونا 2% و دوره نهفتگیش 2 هفته است. نکته دیگه این که توی کتاب پیشبینی های دیگه ای هم وجود داره. مثلا این که تا سال 2015 عملهای جراحی فقط با لیزر انجام میشه، یا این که نابینایان میتونن با کار گذاشتن یک تراشه توی مغزشون بینا بشن، که خب دیگه نیازی نیست بگم که علم حتی نزدیکش هم نشده. خلاصه که هر جا شش دیدین شیطان اونجا نیست. یه سریامون توی آینه هم نگاه کنیم شیطان رجیم رو میبینیم.
Ciao from Italy.
Greetings from Kazakhstan.
This is Austin.
Jake Tehwani, Valentin.
The world's most contagious virus.
We could be on the brink of a global pandemic.
Another surge in U.S. cases.
Controls and restrictions are increasing.
They're shutting down public spaces, closing businesses.
And the numbers are still rising.
حالا بیایم یکم از لحاظ روانشناسی بررسی کنیم قضیه رو. خیلی ساده البته. کلن نوع بشر یا بهتر بگیم عموم مردم برای اینکه یه آرامش خاطری داشته باشن برای هر چیزی دنبال یک پاسخ ساده و سرراسته، فارغ از درستی یا نادرستی اون. این طبیعیه که وقتی ما در مورد آینده اطلاع داشته باشیم و بدونیم چی پیش میاد نگرانی و استرس کمتری داریم. کلن یکی از دلایل ترس بی اطلاعی از وجود یک چیزه، مثل همون سوسکه که نبودنش ترسناکتر از بودنشه. خب حالا توی این شرایط بی اطلاعی آدم گرایش پیدا میکنه به چیزی که اطلاعاتشو بالا ببره یا حداقل از اون وضعیت مبهم نجاتش بده، و این وسط به صورت ناخودآگاه جذب مطالبی میشه که با اعتقادات و ذهن ناخودآگاهش همسو باشه یا همخوانی بیشتری داشته باشه. پس به صورت کلی میتونیم اینجوری بگیم که ذهن انسان وقتی با چالش و اتفاقات پیشبینی نشده روبرو میشه، برای اینکه بتونه احساساتش رو کنترل کنه دنبال پیدا کردن پاسخ برای سوالات مبهم توی ذهنش میره و دیگه توانایی فکر کردن به اینکه این پاسخ‌ها و مطالب غیر منطقی و غیر علمی هستن رو نداره یا حداقل نمیخواد داشته باشه، چون کنترل احساساتش میچربه به اینکه یه پاسخی رو نقض کنه. گفتیم که خیلی از این افراد مذهبی های تندرو هستن. این وابستگی به مذهب یا یک مکتب سیاسی حتی مثل کاتالیزور عمل میکنه و گرایش انسان رو به پذیرش این جور نظریه های توطئه بیشتر میکنه. در بعد بزرگترش وقتی ما میخوایم خودمون رو خوب و مثبت جلوه بدیم، یه راهش اینه که بیایم رقیب رو بکوبیم، حالا به هر طریقی. و برای همینه که تئوری‌های توطئه بین سیاستمدارا خیلی طرفدار داره، چون خیلی راحت میشه برچسب زد به طرف مقابل یا حزب مقابل. بحث روانشناسی این موضوع خیلی پیچیده و طولانی تر از این هاست و ما نه وقتشو داریم و نه موضوع ماست. اینکه با فهمیدن اطلاعات انسان آرامش و اعتماد به نفس کاذب میگیره و توهم دانایی بهش دست میده و اجازه نمیده که سایر مطالب براش تازگی و اصالت داشته باشن و خیلی مباحث جالب دیگه. سخن آخر این که معمولاً انکار ایده های احمقانه و عجیب دشواره و به قول ژاک پرور که میگه هر عقیده‌ای محترمه، باشه این نظر شماست، من خلاف اینو میگم، اینم عقیده منه، پس بهش احترام بذارید.
ای ده می کرونا کرونا ده میدو رینو ده dudas
avec toi on vit corona on s'aime loin les yeux chacun chez soi
introduci in casa mia corona ma la chiave non te l'ho data la chiave non te l'ho data.
Avec toi, Corona. De toute façon, on avance.
Sans gluten.